بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در اقسام وضع بود، اجمالا بیان شد به لحاظ مقام تصور ذهنی چهار قسم قابل متصور است: وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص و برعکسش وضع خاص موضوع له عام. اما از نظر مقام امکان، بنابر قول مشهور، مورد اول و دوم و سوم امکان دارد و از نظر وقوع مورد اول و دوم واقع شد، مورد سوم و از عام موضوع له خاص هم بنابر نظر کتاب و جمع زیادی از اصولیون واقع شده. اما از نظر مورد چهارم در مقام امکان و وقوع، مشهور قائل به استحاله شدند و از خاص موضوع له عام. طبیعتا اگر امکان نداشت اصلا بحث وقوع قابل طرح نیست. سوال این بود: ما الفرق بین القسم الثالث و الرابع؟ که قسم ثالث و از عام موضوع له خاص ممکن است، حالا مثال دارد یا ندارد اون بحث دیگری است. اما قسم چهارم و از خاص موضوع له عام اصلا امکان ندارد. ما الفرق بینهما؟ جواب می فرمایند اگر وضع عام موضوع له خاص رو ما تجزیه و تحلیل بکنیم، می بینیم یه معنای عامی تصور شد کلی ابتداییت و لفظ برای فردی از او، مصداقی از او قرار داده شد. متصور ما کلی بود، عام بود. موضوع له ما جزئی است، خاص. و عام می تواند آینه خاص باشد. چو صد آمد، 90 هم پیش ماست. وقتی من کلی ابتدا رو ملاحظه کردم که این کلی ابتدا مثلا 100 مصداق دارد، در واقع ناخودآگاه تک تک این افراد ملحوظ من هست، البته نه با تشخصات فردیه. وقتی کل و عام ملاحظه شد، اجمالا افراد نیز در بطن اوست، در درون اوست، بنابراین اونها هم گویا ملاحظه شد. بنابراین لفظ برای معنای وضع شد که مورد لحاظ بود. اما برعکس، شماره 4، متصور ما یک معنای خاصی است، متصور و ملحوظ ما یک جزئی است، اما موضوع له ما عام است. یعنی خاص بیاد بشه آینه عام و خاص نمیتونه آینه عام باشد. نمیشه گفت چون 90 آمد 100 هم پیش ماست. نه، عام آینه خاص هست، لذا ملحوظ عام موضوع له خاص صحیحه، ولی برعکسش نه، خاص آینه عام نیست. خاص حاکی از عام نیست. بنابراین اگر ملحوظ ما جزئی بود، نمیتواند موضوع له ما عام باشد. این نکته فرق بین قسم سوم که میشه ممکن و قسم چهارم که میشود محال. فیقع الکلام فی ما هو الفرق بین الثالث حیث قیل به امکانه و الرابع حیث قیل به امتناعه. بنابراین بحث در این واقع می شود تفاوت بین قسم سوم و از آن موضوع لخاص هی سقیل به امکانهی، از این جهت که گفته شد ممکن است. حالا وقوعش بحث دیگری است، ولی حداقل مشهور امکانش رو قبول دارن. و قسم چهارم که در اونجا گفته شد ممتنع است. مل فرق بینهما؟ جواب: وجهه وجه الفرق ان الملحوظ العام فی القسم الثالث، یا اون متصور عام ما، ملحوظ عام ما در قسم سوم، لهو قابلیت الحکایه عن مصادیقه و جزئیاته، برای او قابلیت و شأنیت حکایت از مصادیقش هست. چو صد آمد 90 هم پیش ماست. چون قابلیت حکایت رو دارد، فللواضع ان یتصور مفهوم الابتدا والانتها، واضع می تواند مفهوم کلی ابتدا مفهوم کلی انتها رو تصور کند. و یزع اللفظ لمصادیقه ما، و بعد لفظ رو وضع کند برای مصادیق اون ابتدا مصادیق اون انتها. وضع عام موضوع له خاص. لمصادیقه ملتی تحکی انها مفاهیمهما، اون مصادیقی که مفاهیم ابتدا و انتها حاکی از اون مصادیق است. ابتداء خاص میشه محکی، اون الابتداء الکلی، اون مفهوم الابتداء میشود حاکی. و هادا بخلاف الرابع. اما در قسم چهارم، فإن الملحوظ لأجل تشخصهی به خصوصیات یکون خاصا، اون ملحوظ ما خاص است. چرا خاص است؟ به خاطر اینکه به خاطر اون خصوصیات مورد لحاظ تشخص یافت. فإن الملحوظ، بعد این نیم پرانتز دارد، لأجل تشخصهی به خصوصیات پرانتز بسته، فإن الملحوظ یکون خاصا، در قسم چهارم ملحوظ ما خاص است. لیست له قابلیت الحکایه عن الجامع بین الافراد، چون که خاص است قابلیت حکایت از جامع بین افراد ندارد. این یک فرد است، این حاکی از خودش هست، این حاکی از خودش و افراد دیگه نیست، حاکی از جامع نیست. خاص آینه عام نیست، حاکی نیست حتی یوزع لفظ به ازائهی، تا اینکه لفظ در مقابل او وضع شود. یعنی اگر حاکی بود این وضع صحیح بود، ولی حاکی نیست، بنابراین چنین وضعی هم صحیح نیست. خلاصت الکلام و بالجمله محصل و چکیده مطلب، العام یصلح لأن یکون مرآتن لمصادیقه الواقعه تحته، عام این صلاحیت رو دارد که مرآت و آینه باشد برای اون مصادیقی که در تحت او واقع است. مرآت و آینه. ولکن الخاص لا یصلح ان یکون مرآتا للجامع بینه و بین فرد آخر، اما خاص این صلاحیت رو ندارد که آینه ای باشد برای حکایت از خود و فرد دیگر. للجامع بینه و بین فرد آخر. چرا لا یصلح؟ لأجل تزیقه و تقیده، چون خاص مزیق است، مقید است به این فرد مشخص، مشروط است به این قید خاص، بنابراین صلاحیت دلالت گسترده و عام رو نداره. این بحث تمام. بحث دیگر تقسیمی برای وضع از منظر دیگری؟ در دو جلسه قبل دقت فرمودید وضع تقسیم شد به وضع تعیینی و تعینی به لحاظ واضعش، به لحاظ اون کسی که این قرارداد رو ایجاد نمود. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگر برای وضع داشتیم به حسب معنا، اون معنای متصور ما و معنای موضوع له ما آیا یکیست، دوتاست، خاصند، عامند، همین تقسیم بندی که گذشت. الان یه تقسیم بندی دیگه قابل تر هست، تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی، معیار، ملاک و میزان این تقسیم بندی اون لفظی است که مورد وضع قرار می گیرد. گاهی اوقات شما میایید اسم فرزندتون رو میگذارید علی، یعنی شخصی رو لحاظ میکنید و بعد لفظ علی را به شخصه میبینید و ملحوظ قرار میدهید و او رو وضع میکنید برای این شخص خارجی. این یک بار اینطور هست. اما گاهی اوقات شما ماده خاصی رو، لفظ خاصی رو به شخص ملحوظ نظر ندارید. مثال در ادبیات فراوان بود، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول. شما میگید هر ماده‌ای که در قالب فعل گنجانیده شود، در قالب فعل ریخته شود، در قالب یفعلو ریخته شود، این چنین معنایی رو دارد. حالا اون ماده میخواد زاد و را و با باشد بشه زربه، میخواد اون ماده مثلا زا و ها و با باشه بشه زهبه، اون ماده سه حرف دیگه باشه بشه قتله. شما میگید هر سه حرفی که در کنار هم قرار گرفت و با این ساختمان، با این ساختار، اینو من بهش میگم فعل ماضی، این معنا رو هم دارد. پس دو نوبت شد. گاهی اوقات اون لفظ مورد نظر به شخصهی، به فردهی دیده میشود، اینو بهش میگیم وضع شخصی، مثل وضع اعلام. اما گاهی اوقات اون لفظ ما به شخصهی دیده نمی شود، اجمالاً در قالب یک کلی دیده می شود. وضع هیئت ها از این باب است. اینو بهش میگیم وضع نوعی. تقسیم الوضع به حسب لفظ الموضوع. ثم انما مر تقسیم للوضع حسب المعنا. اون چه که در فصل قبل گذشت تقسیم وضع است به حسب معنا. البته عرض کردیم قبلش هم تقسیم وضع به حسب واضع بود. و سمت تقسیم آخر لهو حسب لفظ الموضوع. در اینجا یه تقسیم دیگری هم برای وضع هست به حسب اون لفظ. به حسب اون لفظ موضوع تقسیم می شود الى شخصی و نوعی. این رو جلسه قبلم عرض کردیم. معنا میشه موضوع اون له، لفظ میشه موضوع، لفظ میشه موضوع زید ضربه، معنا میشه موضوع اون له. هر کدام از این لفظ و معنا ممکن است به شخصهی مورد لحاظ قرار بگیرد، ممکن است به وجههی و به عنوانهی باشد. بحث وضع شخصی و نوعی جایی است که اون لفظ ما به شخصهی یا به وجههی مورد نظر قرار بگیرد. اون بحث قبلی اقسام چهارگانه وضع مال جایی بود که معنای ما به شخصهی یا به وجههی مورد نظر باشد. فإذا كان اللفظ الموضوع متصورا بشخصه اگر اون لفظی که وضع شد به فردهی و به شخصهی تصور شد، لحاظ شد، فیکون الوضع شخصیاً. مثال تصور لفظ زید به شخصهی. و اما اذا کان متصورن به وجههی و عنوانهی، اگر به وجههی تصور شد، به عنوانهی تصور شد، به شخصهی لحاظ نشد، فیکون الوضع نوعیاً. مثال هیئت فعل ماضی که وضع شده است برای انتصاب فعل به فاعل در زمان گذشته. فعل وضع شد برای انتصاب فعل به فاعل در زمان قبل. ولکن الموضوع، لکن موضوع در این هیئت، لیس لهیئت الشخصیه فی ضربه مثلا، فی نصره مثلا. اینطور نیست که موضوع ما یه هیئت شخصی ضربه باشد، نه، اصلا ممکن است از زاد و را و با استفاده نشه، قتله. حتی خود این فعله هم که ما میگیم، اینم از باب ناچاری است، از باب تعلیمی است، ولی خود فعله هم موضوعیتی نداره. اینو برای اینکه میزانی باشد، معیاری باشد، گفتیم فعله. هیئت فعل ماضی که حتی در قالب فعله هم نیست، فعله هم یه مصداقی است از او، بل مطلق هیئت فعله. البته اینجا عرض کردم یه عبارت نیمه تسامحی دارد، حتی خود فعله هم به ما هو هو نیست، این هم یه مصداقی است از اون هیئت الفعل الماضی. فی ای مادت من المواد تحقق، در هر ماده باشد، ضرب، قتل، نصر، منع، جاء. و بذالک یعلم ان وضع الهیئه فی الفاعل، یعنی در اسم فاعل، در اسم مفعول، و المفعال در مثل سیاق مبالغه، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، در تمام این موارد وضع وضع نوعی است و وضع شخصی نیست. یک نکته هم که شاید اگر قبلا گفته می شد بهتر بود آن است که هم در این جلسه عرض کردیم، هم در جلسه قبل، ما دو چیز داریم: لفظ، معنا. و وضع وابسته است هم به تصور لفظ و هم به تصور معنا. وضع وابسته است هم به تصور لفظ و هم به تصور معنا. البته گاهی اوقات اینها به شخصهی تصور میشن، گاهی اوقات به وجههی تصور میشن. این بحث وضع اجمالا به اتمام رسید. این بحث دارای ثمراتی اجمالا در برخی از مباحث فقهی هست. یک نکته در اینجا که در جلسات اولیه این مباحثه اصول هست عرض می‌کنیم که این تا پایان تو ذهنمون باشد. گاهی اوقات ممکن است ما چنین توقعی رو داشته باشیم که همون ابتدا با خوندن چند جلسه اصول بتونیم سریع وارد فقه بشیم و اون شیوه استنباط رو بدانیم. طبیعتاً این امریست نشدنی. مباحث اصول یک سری مباحث مرتبط و متصل به هم هستند. مجموعه اونها از ابتدا تا انتها وقتی کنار هم قرار گرفت، شیوه استنباط رو به ما آموزش میدهد. البته برخی از مباحثش مباحثی است مقدماتی و مدخل، مثل همین مباحث تا قبل از باب اوامر. اینجا نباید ما خیلی توقع داشته باشیم که هر بحثی بالخصوص 20 مثال کاربردی فقهی رو هم سریع براش پیدا بکنیم. اینا یک سری اطلاعات عمومی است که این اطلاعات عمومی برای ساختن اون مهندسی تفکر اسلامی لازم است. چون علم اصول یعنی علم مهندسی تفکر اسلامی، طبیعتاً برای این نقشه یک سری مقدمات، یک سری لوازم مورد نیاز هست. این جمله رو عرض کردم چون بسیاری از دوستانی که موفق میشن به خواندن اصول وقتی میان در اون جلسات اولیه حتی ماهای اولیه میبینن این مباحثی است که خیلی کاربرد فقهی از نظر اونها ندارد. حالا وضع 4 قسمه، 3 قسمه، 2 قسمه، وضع شخصی است، وضع نوعی است، این چه کاربرد فقهی دارد؟ لذا اینها ممکن است ناخودآگاه یه حالت یأس به اونها دست بده، یه حالت بی‌توجهی نسبت به علم اصول یا کم عنایتی به علم اصول پیش بیاد، ولی این صحیح نیست. در واقع ما هنوز وارد علم اصول نشدیم، اینها مقدمات ورود به علم اصول هست، هرچند که خود این مقدمات هم کاربردی است نوعاً، البته کم و زیاد دارن. بنابراین اینو حتما در ذهنمون باشه که از این علم ارزشمند قابل استفاده انشاءالله انسان بی توجه به اون نشود. و مجددا نکته رو که در جلسات قبل عرض کردیم تکرار میکنم، بار اصلی موفقیت بر دوش خود شما دانش پژوهان است. پیش مطالعه شما. الان بحث بعدی بحث دلالت تصوری و تصدیقی، حقیقت و مجاز. پیش مطالعه شما ولو 5% شما مطلب رو بفهمید کافی است در پیش مطالعه. پیش مطالعه نیست که شما 100% مطلب رو استخراج کنید در مراحل اول. در مرحله اول پیش مطالعه این است شما عنوان بحث رو ببینید، اون مطالب رو یه نگاه اجمالی به الفاظ بحث بکنید. همین بحث دلالت تصوری و تصدیقی در منطق هم بود، به اونجا مراجعه بکنید. حقیقت و مجاز هم در منطق هم در ادبیات در علم بلاغت بحث شده، به اونجا مراجعه بکنید. چون یکی از نکات بسیار مهم، اینو بین الهلالین عرض میکنم، هم ارتباط مباحث یک علم با هم هست، یعنی یه علم انسان بتونه مباحث رو به هم مرتبط کند، و هم ایجاد ارتباط بین علوم مختلف. بحث حقیقت و مجاز در ادبیات هم بود، در منطق هم بود، در اصول هم هست. اینو انسان بتونه به هم متصل کند، مرتبط کند، وقتی به بایگانی ذهنش مراجعه می کند اینها رو در کنار هم سازماندهی بکند. خیلی از مطالب مبهم سایر علوم به وسیله علم دیگری روشن می شود، چون اون موضوع رو از یه منظر دیگری مورد بحث قرار میده، و همین نگاه جدید باعث می شود که اون نگاه قبلی ناقص تکمیل بشه. امیدوارم انشاءالله این توصیه رو دوستان جدی بگیرن. بحث پیش مطالعه، بحث مباحثه، و بحث این که انسان سعی کند ببینه این مطلب رو در چه علمی قبلا خوند، به اونجا هم نگاه کند، به اونجا هم مراجعه کند، چه بسا یه مطلب جدیدی رو دریابد. این مطلب چرا در دو علم آمد؟ اگر این بحث در منطق هم بود، اگر این بحث در ادبیات هم بود، چرا دوباره اینجا آمد؟ این سوالات انسان به ذهن خودش خطور بدهد، باعث خواهد شد که مطلب برای انسان ملموس بشود. یکی از اشکالاتی و سوالاتی که ما داریم این مطالب سریع از حافظه ما میره بیرون. حافظه ما ضعیفه. نه، حافظه ضعیف نیست. مطلب وقتی برای انسان ملموس نشد طبیعتاً فراره، ولی وقتی ملموس شد در عمق جان انسان جای گرفت فراموش نمیشه. قاعده جمع فراموش میشه؟ نه. چرا؟ چون در عمق جان انسان قرار گرفت. قاعده تفریق، قاعده ضرب، مسائل علم اصول، علم فقه، علم کلام، علم فلسفه، هر علمی اینطور هست. اگر میبینید از حفظ میرود، دلیلش این است که عمق مطلب برای انسان روشن نیست. مطلب برای انسان کاملا پخته نشد، ولی اگر مطلب پخته شد یقینا در حافظه باقی میماند و با یه یاداوری سریع مجددا تمام اون مطالب به ذهن انسان برمیگرده. امیدوار هستیم که خداوند متعال به حرمت پیامبر اکرم و اهل بیتش، مخصوصا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به ما توفیق بدهد که بتوانیم سربازانی شایسته برای مهدی موعود باشیم و بتوانیم فرهنگ غنی اسلامی رو ان شاء الله به نحوی کامل، صحیح و سالم به نسل‌های آینده منتقل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.